أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز 20 ماه رجب هست و مصادف هست با سالگرد رحلت عالم بزرگ و محب محبوب عالمیان مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی، که به حق باید او رو جزو اولیاء خدا و یاوران امام زمان علیه السلام محسوب کرد. بسیار راحت میشه انسان با هر موقعیتی که داره، با هر سن و سالی که داره، به سوی کسب صفاتی که اون صفات رو وقتی کسب بکنه جزو یاوران امام زمان علیه السلام میشه. بسیار راحته حرکت تو مسیر یاوری امام زمان علیه السلام، غیر ممکن نیست، ممکنه و توی ممکنها خیلی هم راحته. دیگه اینقدر راحته که بعضیا باورشون نمیشه. یعنی اگر حتما شنیدیم که اگر کسی 40 روز دعای عهد رو بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و البحر المسجور و منزل القرآن، همین دعای عهدی که بعد از دعای ندبه توی مفاتیح الجنان هست، این دعای عهد رو کسی که 40 روز بخونه، امام صادق علیه السلام اونجا قول دادن، وعده دادن که این میشه اسمش جزو یاوران امام زمان علیه السلام، و اگر فوت بکنه و ظهور حضرت انجام نشه، در زمان ظهور اینو بهش میگن که میخوای برگردی برگرد. یعنی این قدرت رجعت رو، این اختیار رجعت به دنیا رو برای یاوری امام زمان بهش میدن. یعنی اینقدر مؤثره، تأثیر داره. یه مثال خیلی ساده، گاهی وقتا میدید انسان یه قرص استامینوفن میخوره، سردرد شدیده، میگه این قرص آقا مؤثر نیست، سردرد تو خوب نمیکنه، میخوای یه قرصی بخوری که تمام دردات ساکت بشه، یک هفته یا مثلا درد احساس نکنه، این دارو رو مصرف کن. مدت زمان طولانی مؤثر هست. یه دعای عهد خوندن، اونم 40 روز بعد از نماز صبح، مثلا حدود تا حدود 8 صبح که صباح حساب میشه، این تأثیر رو داره. این تأثیر رو کی میذاره؟ حالا ما به فکر خودمون که نگاه میکنیم، به توان خودمون که نگاه میکنیم، میگیم خیلی ها به من گفتن، سرانی سوال میکنن، براشون سوال پیش میاد، میگه میشه انسان 40 روز این دعا رو همینجور مثلا بخونه و جز یاوران امام زمان میشه؟ خب حالا که میشه، وقتی امام صادق فرمودن، چرا مگه کسی شک داشته باشه، نیت نکنه، قصد نداشته باشه؟ اینا خب معلومه نمیشه. ولی اگر من واقعا این اراده رو بکنم که من میخوام به وسیله این خواندن این دعا و ادامه اون تا 40 روز، اونم صبح بعد از نماز تا حدود مثلا 7-8 صبح، انشاءالله بشم جزو یاوران. حالا یه نفر چند سال پیش، خیلی وقت پیش، من میگفت که من این اراده رو کردم، اصلا من تو این وادی ها نبودم، یعنی اصلا تو مسائل معنوی خیلی نه خانوادمون بود نه ما بودیم، فقط شنیده بودم، ولی چون یه چیزی بود که منو نگه می‌داشت و اون اعتقاد راسخ به فرمایش امام بود. آخه ببینید، بعضی وقتا ما حرف افراد رو به عنوان این که اون فرد هست، حالا حرفش هم ممکنه یه نفر دیگه اگه اون حرف رو بگی ما اصلا قبول نمی کنیم، ولی چون میگیم آقا تو این حرف رو میزنی، من به استناد شما این حرف رو قبول میکنم، وگرنه این حرف خیلی سنگینه. این طرف میگفت هر کس تو دنیا میگفت که این جمله رو، این دو صفحه کتاب رو بخونی، بعد در این 40 روز بخونی، بعدش جز یاوران امام زمان میشی، من قبول نمی کردم الا اینکه امام صادق فرموده. امام صادق رو نمیتونم بگم نه، روایتش هم صحیح هست و درسته، هیچ شکی درش نیست، خیلی مستحکم و موثق و درست. خب بعد میگه من این دعا رو خوندم با اینکه اون زمان اصلا تو این وادی ها نبودم، ولی چون ایمان داشتم و به این قصد و نیت شروع کردم به خواندن این دعا، اصلا مثل اینکه آب روی آتش بود. اینو که خوندم الان که بعد از مدت ها میگذره، سالها، چند سال پیش به من تعریف میگه، میگه من دیدم یه چشمه هایی به دلم باز شد، یه راه های جلوی پام گذاشته شد، زمینه هایی ایجاد شد که من با امام زمان، با این جلسات، با این اساتید، با این افراد آشنا شدم، و اون کاری که امام صادق فرمودن، و اون زمان من اصلا از نظر ظاهری بعید میدونستم، میگفتم مگه میشه، من دیدم شد. میگه بارها نمیدونم، حتی پدرم گفت خوابی دید، از اون قدیمی هاست، پدرشون هم شاید دیده مثلا بله 20-30 سال فوت کرده، از اقوام دورمونه، مال فردوس، شهرستان فردوس، پدر مادرم فردوسی هستن. ایشان میگفت که پدر من، حالا بده تاییدش، اصلا نه از دعای عهد خوندن من خبر داشت، نه از این نیت من خبر داشت، هیچی خبر نداشت اصلا، نه از این تحولی که در روح من ایجاد شده، چون ظاهر ما که همون نماز رو میخوندیم، حالا میخونیم، اون آشنایی ما با اساتید و جلسه و اینا خبری نداشت. و اینها میگفت یه شبی گفت من یه خوابی دیدم، حالا قدیمی ها یک وضع دیگری داشتن، قدیمی ها آمادگیشون رو حالا به یه نحوه دیگری ابراز میکردن، شاید الان به این صورت کمتر باشه، شاید اختزا هم نکنه، مثلا یه نفر بلندش سوار اسب بشه صبح جمعه شمشیر برداره بره سر دروازه شهر واسته، این کارو بکنه مردم مسخرهش میکنن، ولی اون زمان این کارو میکردن. پیرمرده جلسه شاید یاد شما باشه، بگن آقا ما پدر ما پدر بزرگ ما همینجوری بود، یه شمشیری تو خونه داشت، شاید دیده باشید توی الان عراق هم که مثلا فرض کنید که بعضیا میرن تو خونه هاشون یه شمشیر هست، آره مثلا، یا با خودشون میدن، یا بعد اگه بپرسی میگه نه این شمشیر رو برای یاری امام زمان ما گذاشتیم، پدر بزرگمون وصیت کرده، این یک اعتقادی سلا میگم دیگه. الان چون خود حضرت هم که میان با شمشیر که میان، نه به عنوان اینکه میخوام با شمشیر به مردم بجنگن، که الان میگم علتشو، شاید گفتم جناب آقای سعادتمند در جلسات خدمتون گفتن، اصلا بنا نیست حضرت کسی رو بکشن و تیری شلیک بشه، سر و صدایی بشه که کسی آزار ببینه. شمشیر و خنجر اگه در دستشون هست، به خاطر اینکه اگه کسی اونقدر به حضرت نزدیک بشه که بخواد جان حضرت رو بگیره و از بین ببره، حضرت از خودشون دفاع کنن. و اینم پیشرفته ترین سلاح ها در امر اراده امام هست و هیچ چیزی نیست. شمشیر هم به عنوان ترساندن و رعب و وحشت ایجاد کردن این هست، اینه با شمشیر کسی رو نمیخوان، اصلا بنا نیست. حالا چرا ممکنه یه دیر کشته بشن، ولی همون هم که کشته میشه، شما الان ما عادت کردیم یه تیری مثلا بزنن 20 نفر میترسن، دو سه تا خانم جنینشون آسیب میبینه، یه تو جنگ ها اینجوری دیگه که میخوان یه نفر رو بکشن، خب این ظلمه. حضرت اصلا میان برای اینکه مقابله با ظلم بکنن، کوچکترین ظلمی، حتی یه صدای تپانچه از نایی حضرت بلند نمیشه که یه نفری که حقش نیست این گوشش اذیت بشه. عدالت و رحم و محبت حضرت اینجوریه. لذا شمشیر داشتن حضرت، این تو پرانتز یادتون نره، مطلب یادتون نره، شمشیر داشتن حضرت رو این جهته. ولی خب حالا اینا میگم الان شاید اقتضا نکنیم حالا شمشیر دستمون بگیریم بریم تو خیابون. اون جوانی که تو این دوره پیشرفته است میگه آقا این چه عملی، شمشیر میگه امام زمان میخوام به شمشیر تو پیشرفت کنم، حالا با یه کلید میزنه اون کشور موشک پرتاب میشه، موشک بالستیک نمیدونم چی، بمب اتم، این با شمشیر میخواد دنیا رو بگیره. راست هم میگن، اینجور نیست. حضرت نه با شمشیر دنیا رو میگیرن، نه با بمب و نه با بمب اتم و نه با موشک بالستیک، نه، با ایجاد مهر و محبت و انسانیت، با اون شفقتی که میگم هر کس میخوام خوب تفهیم بشه براش، میگم زمان شاه رو هممون یادمونه، لحظات پیروزی انقلاب تا دندان مسلح بود شاه، ولی امام 12 بهمن با هفت ماه سوار شد ما تو فرودگاه، یه تیرم شلیک نشد، هیچ کس هم نتونست علیه امام، همه از کار افتاد، همه تیر و تفنگ‌ها از کار افتاد. نه اینکه اگه کسی ماشه رو میکشید کار میکرد، خب کسی نبود ماشه رو بکشه ماشه رو کسی نبود بکشه. شبیه این در دنیا میشه، یعنی مردم اونقدر عاشق امام زمان هستن، عاشق و منتظر حضرت میشن، ندای ملکوتی حضرت یک کاری با دلها میکنه که حضرت کسی نیست که بره اون ماشه ها رو بزنه. لذا کسی نیست که اینا، تو پرانتز دارم میگم، مثلا اصل مطلب یادتون نره که ما درباره امام زمان علیه السلام معتقد بیم که حالا حضرت میخوان از بین ببرن و بکشن نیستن. لذا این اعتقاده که به یاوری حضرت حالا دی با شمشیر خودشون رو مثلا اینجوری آروم میکردن، این اعتقاد قلبیشون بود، اون حالت انتظار، اون حالت توقع ظهور، این رو مقدسه. حالا با شمشیر باشه با اسب باشه، نه حضرت با اسب بخوان بیان دنیا رو بگیرن نه با شمشیر، بلکه با عدالت، با انسانیت، با محبت اینا رو حضرت میگیرن. لذا کسانی که این 40 روز برای دعای عهد عرض کردم میخونن، بعد این طرف میگفت پدر من با اینکه نه خبر داشت ولی یه شمشیری داشت، او با ماما فردوسی، مطلب اینجا پرانتز باز شد، این طولانی شد مطلب، میگفت که پدر من، یعنی برای خود من ثابت بشه که من جز یاوران امام زمان علیه السلام شدم، الان هم هستن ایشان، که من خودم هم میگه من برام چشمه هایی باز شد بعد از این دعای عهد که 40 روز خوندم، بعد از این سالها طول کشید تو این زمان زندگیم کم کم راه و چشمه باز شد، دلم به بعضی چیزها کشیده شد، زمینه دریافت و مطالب بعضی ها شد، رفتم به جلساتی یه حقایقی فهمیدم، یه کارهایی کردم. بعد میگه پدرم آخر عمری وصیت کرد، گفت من یه خوابی دیدم از میان مثلا 4 تا پسرش و 7-8 تا دخترش، گفتو فلانی، حالا اسمش هم نمیگم، فلانی من خوابی دیدم که تو جزء اصحاب امام زمان شدی، این شمشیرمو بعد از مرگ بدن به تو. عجیب بود که میگم من این رو به فال نیک گرفتم، یقین کردم که بله اون اعتقاد قلبی من به فرمایش امام صادق علیه السلام، با اینکه اونجا هیچ زمینه اینه، فقط مرور کردم، هر روز صبح نشستم گفتم اللهم رب نور العظیم، اونی دعا رو خوندم دو صفحه، از آخرم گفتم الاجل الاجل یا مولای یا صاحب زمان، تا آخرش که نمیگیم دعا رو خوندم، ولی نه عربی میفهمیدم نه کلماتو متوجه میشدم، ولی اینو خوندم. این خدا خودش چون این نیت پاک و درستی داره زمینه رو بگه برای من آماده کرد. لذا به نظر من دعای عهد، نه اینکه به نظر من که این که فرمایش امام صادق ما کی هستی نظر بدیم، در واقع دعای عهد با امام زمان علیه السلام مثل ثبت نامه. میدید بانک حساب باز میکنید، برگاه رو میذارن پیش رو میگید امضا کنید. حالا شما میدونید چی نوشته؟ بعضیش اصلا نمیخونن. کی میخونه؟ اما اون هفتش صفحه میده میگه امضا کن، امضا میکنه میدید. بعد که امضا میکنید حساب باز میشه، برکاتش حالا سودش باشه نمیدونم وامی هر چی باشه بهتون میدن. اون خودش میخونه، اون میخونه، حواسش هست. شما دعای عهد بخون، شما به مفادش نه که کار نداشته باش، اون کار داشته باشه که خیلی بهتر، معلومه زودتر میرسی. هر چی ما بیشتر متوجه بشیم، کسی که 40 روز میخونه و بفهمه چی میگه، همون روز 40 بلکه همون روز اول میشه جز یاوران امام زمان. ولی اگه اصلا هم نمیفهمیم چی، همینجور نه عربی میفهمیم نه معنیشو میفهمیم، تو بخون امضا کن. این ثبت نامه، ثبت نام این کلاس یاوری امام زمان علیه السلام هست. شما این ثبت نامو بکنید و واقعا یک فرازهای عجیبی داره. حالا من یک جمله کوتاهی از اون فراز رو عرض بکنم در دعای عهد که امروز روز 20 رجب و فوت مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی هم هست و ایشان هم واقعا جزو یاوران امام زمان علیه السلام بودن، یاد ایشان هم کرده باشیم و انشالله امروز جدا تصمیم بگیریم که تو این مسیر قرار بگیری. حالا به سن و سال نیست، هر سنی هستی، هر شغلی هستی، هر موقعیتی هستی. آقا ما عربی بلد نیستیم، آقا ما اینجوری، نه میشیم. همه شیعه ها شیعه که باشیم درسته، رمزش شرطش فقط یه چیزه، فقط یه چیز شیعه بودن، معتقد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم یا نیستیم، همین کافی، با یه شرط، پیش شرط دیگه نداره. سخت نمیگیرم، به خدا چی میگیم تو دعای کمیل؟ یا سری الرضا. ما راضی نمیشیم، ما اگه یه نفر یک کوتاهی در حقمون کرده باشه بعد از 20 سال اگه شده 10 بار به روش بیاریم میاریم، نمیگذاریم. آقا بیم اخه این شخصیت منو خراب کرده. نه، خدا اینجوری نیست. از میگردم خدمت ایشان تو را صحبتی کردیم، برادران یوسف چه بلاها که سر یوسف در نیاوردن، واقعا عجیبه ها، خیلی عجیب. چیکارش کردن؟ برادر انسان بیاد برادرشو بزنه به قصد کشتن، بعدم بندازن تو چاه. آخه اینا که نمیدونن این چاه مثلا چقدر عمق داره، زنده میمونه. انداختن که بکشنش، انداختن که از گشنگی بمیره. وقتی هم دیدن اون کاروان آمد به ثمن بخشی فروختنش که اینو ببرن از اونجا، اصلا نباشه، از اون کشور ببرنش. پدر رو به فراقش 40 مبتلا کردن که کور شد، اعتراف نکردن که نکردن، بر همون خر مرادشون بودن، بر همون انحرافشون بودن. خیلی عجیبه. خب اینا کی بودن دیگه؟ کسی میگه پسر پیغمبر که اینجوری باشه دیگه، پسر بقیه چجوری؟ خیلی عجیب، پسر پیغمبر اینقدر لجباز، اینقدر منحرف، برادرشونو این بلا سرش بیارن. بعد از 40 که اینا وقتی روبرو شدن، یوسف چی بهشون گفت؟ یه روایت شما پیدا کنید که حضرت یوسف از اینا گله کرد، یه روایت به خدا هیچ. گفت لا تصیب علیکم الیوم، هیچ اشکال نداره، اصلا نراحت نباشید، این شیطان بود میخواست بین من و شما اختلاف بندازه. ببینید شیطان بود. یه کلمه بگیش تو بودی منو کشتی، تو منو میخواستی بزنی، تو اینجوری کردی، تو منو میخواستی بکشی. گله بکنه و چی بکنه و بیرونشون بکنه و قضا بشه، بیشتر تحویلشون گیره، بغل خودش جا داد تا فهمید. خیلی واقعا عجیبه. امام صادق علیه السلام، امام زمان علیه السلام، اگر نگیم اصلا توهینه که بگیم امام زمان مهربانتر از یوسفه، این توهینه به امام زمانه. یوسف اگر مهربانه به برادرانش، یه شمه ای از محبت اهل بیت رو داره که مهربان شده اونقدر به برادرانش، یعنی روح او تحت تعلیم خاندان عصمت و طهارت خدا اینجوری شده. لذا بعید ندانیم که اگر یه دعای عهدی رو که نخوانیم بخوانیم و ندانیم هم تا چی میگیم، تا چه برسه که بدانیم چی میگیم. در یکی از این فرازهاش از خدای تعالی میخوایم اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، ما رو از انصار امام زمان قرار بده، ما رو از اعوان امام زمان قرار بده، و زابین علی و المصارعین الیه فی قضاء حوائجه، ما رو از افرادی که در برآوردن حاجت امام زمان سرعت میگیرن. یه قسمتی داره که واقعا حالا چطوری ما معنا کنیم، میگه که ول آمرین لارادته، توی زیارت جامعه کبیره نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به ائمه، در اونجا میگیم که ای ائمه شما اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون المطیعون لله، تو میگیم العاملون به ارادته، شما عمل کننده به اراده خدا هستید. درباره امام اینو میگیم، به خدا به امام اینو میگیم، میگیم شما مثلا توی حرم امام رضا که میریم زیارت جامعه کبیره که میخونیم، میگیم شما عمل کننده به اراده خدا هستید، یعنی هر چی خدا اراده میکنه شما اراده خدا رو انجام میدید. العاملون لارادته یعنی شما عمل کننده به اراده خدا هستید، درسته؟ یعنی خدا اراده میکنه که شما این کار رو بکنید، میکنید، شما اراده میکنید که این کار رو نکنید، نمیکنید. توی زیارت سید الشهدا علیه السلام هم هست، ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، اراده خدا وقتی میخواد انجام بشه از طریق شما انجام میشه. عربیشو معنی میکنم خیلی روان ساده همه متوجه بشین، وقتی خدا بخواد ارادهشو انجام بده در کره زمین، در ماسوالله، حالا چه کره زمین چه جای دیگه، به وسیله شما انجام میده، یعنی اراده خدا به وسیله شما در زمین انجام میده میشه. دقت میکنید؟ پس اینا مظهر اراده خدا هستن، هرچه خدا اراده میکنه امام مظهر اراده خداست. بعد در این صفاتی که در دعای عهد نسبت به امام زمان میگیم، یکی از فرازاش این است که بعد از اینکه میگیم اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و زابین، یه جا میگیم که شما کسانی هستید که اراده امام زمان رو انجام میدید، اراده امام زمان رو انجام میدید، یعنی خدا وقتی میخواد کار رو انجام بده مظهر اراده خدا میشه امام زمان، و در دعای عهد میگیم شما مظهر اراده امام زمان هستید، یعنی امام زمان وقتی بخوان اراده بکنن مظهر اراده شون اصحابشون هستن، یعنی انسان به این حد میرسه، به یه حدی میرسه که میتونه السابقون الی ارادته، سبقت میگیرن در این که اراده امام زمان رو انجام بدن، کار امام زمان رو انجام بدن. السابقون الی ارادته، این مقام کمی نیست. در دعای عهد 8 صفت ذکر میشه، 8 ویژگی، 8 خصوصیت. در هیچ دعایی و هیچ زیارتی این 8 به این صورت نیامده. کاملترین صفات ویژگی های یاوری امام زمان در دعای عهده، السابقون الی ارادته. شما سبقت گیرنده، یعنی خدایا منو قرار بده جزو کسانی که سبقت بگیرم بر این که اراده امام زمانم رو انجام بدم. متوجه شدین چی شد؟ من دو مرتبه میگم، مطلب خیلی ساده است. خدا وقتی میخواد در ما سوى الله یک کاری انجام بده، این رو به دست امام زمان میسپاره و امام زمان میشن مظهر انجام اراده خدا و اصحاب امام زمان میشن مظهر انجام اراده امام زمان، یعنی با اینجور متصل میشن به خدا. اصحاب امام زمان اینجوری هست. فکر نکنید اصحاب امام زمان هم، حالا همون فردی که میگم که فردوسی هست و ایشون توی جلسات آشنا شد و بعدم الحمدلله جزو یاوران حضرت هست و حضرت هم تو خواب به پدر ایشان الله حضرت یا هر کسی خواب دیده بود که بهش گفته بودن شمشیر تو بده به این پسرت که جزو اصحاب من، میخواستم تاییدش کنم. حالا اونو مثلا الان اینجا باشه هیچ فرقی، بگیم حالا یه شباهت، یک حالتی، یک چیزی، چرا حالت خوبی داره. 10 دقیقه باهاش بشینی صحبت کنه انسان واقعا متحول میشه. یعنی افرادی که از درون تغییر کردن، اگه 20 سال قبل شما چون یک آشنایی قوم خویشی از دور با هم داریم، ما بچه بودیم با هم بزرگ شدیم، ما به کسی اون زمان بچگیش و دوران کودکیش و دوران نوجوانیش و الان بیارن بگه این همونه، بله خیلی راحت. با یه اراده، با یه تصمیم، با یه تصمیم جز به اصحاب امام زمان علیه السلام که واقعا فرق نمیکنه. زن اومد توی روایت هست که 50 نفر از اصحاب امام زمان خانم هستن، زن هستن، یعنی خانم ها هم توی این وادی قرار میگیرن، امکانش هست، احتمالش هست. اللهم اجعلنی من انصاری، ما رو جزو انصار امام زمان قرار بده. انصار یعنی چی؟ کی میشه جزو انصار؟ نصرت دهنده کیه؟ یاری دهنده کیه؟ میگید که خب ما که یاری میکنیم. نه، من یاری من، دامنه یاری من دامنه زن و بچه‌مه. تمام ذهنم فکرم مشغوله که اینا رو سیر بکنم. دامنه فعالیت من مغازمه، شغلمه، کارمه، فراتر از این دیگه فکر نمی کنم. یعنی جهت ندادم. ببینید انصار، خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، انصار امام زمان کسانی هستن که تمام جهاتی که در زندگیشون هست همه رو به سوی خدمت به امام زمان جهتگیری کردن. یعنی به قول برو جهتشو الان اون کتابای بالای اون اوپن آشپزخونه ببینید چه مرتب رو هم دیگه گذاشته شده. همه کتاب ها روش به یه طرفه، پشتش به یه طرفه، بالاش به یه طرفه، پایین به یه طرفه، همه مرتبه. ولی قندون ها مثلا مرتب نیست، هر کدوم یه جهت. مثلا مثال ها میخوام بگم، من اگر مثلا رفتارم رو با خانمم خوب بکنم، خوش اخلاق باشم، خوب جهت بدم، برای که باهاش سر کار دارم، همسرم دوستش دارم، برای بچم، ولی سر کار که میرم مردم با من میخوان صحبت کنن، اصلا اکراه داشته باشن با من روبرو بشن از بد اخلاقی، خب من اینجا رو جهت دادم ولی اینجا رو جهت ندادم. یعنی این جهت هم خوش اخلاقی، این جهت هم بد اخلاقی، همش باید یه جهت باشه، همش باید مهربانی و درست کار بکنم. اگر انسانیت همه جا باید انسانیت داشته باشه، اگر مهربانی همه جا باید مهربانی داشته باشم، حالا به جایی که خب حق هست و درست هست، اشد داوال الکفار رحما و بین هم، بین هم باید رحما باشه، محبت باشه، مهربانی باشه، یعنی عملمون فعالیتمون گسترده بشه و همش در جهت خدمت به امام زمان، یعنی خدماتمون رو و فعالیتمون رو جهت بدیم. من به نیت برآمدن فقط خواسته زن و بچه‌ام زندگی نکنم، نه اینکه اینجوری نباشم، این که باید باشه، وظیفه‌مونه، وظیفه‌مونه که زن و بچه‌مونو به بهترین نحو و صورت رفتار بکنیم باهاشون، ولی اگر فقط این باشه کمه، فقط این نباید باشه، این باشه، ولی هدف و نیتمون رو مثل همون فردی گفتم نیتشو گذاشت به این که جزو یاوران امام زمان بشه، به این نیت دار. آقا ما همه کارمونو به این نیت که بتونیم در جهت ظهور امام زمان موفق باشیم، در جهت خدمت به امام زمان کار بکنیم، مبلغ امام زمان در هر زمینه که میتونیم باشیم، هر جوری که میتونیم تبلیغ کنیم، هر جوری که میتونیم یک چیزی از فرمایشات امام رو، یک کسی میتونه پول بده، یک کسی میتونه وقت بذاره، یکی میتونه الان یک کسی اومده اینجا بنشینه، حتی تو روایت هست یه عشقی که بر مظلومیت امام میریزید میشه جزو اعوان امام زمان، جزو یاوران، جزو کمک کننده های به امام، به مظلومیت، همینقدر که انسان دلش بسوزه، همین هم میگن این در جهت امامته، در جهت ولایت امیر المؤمنین علیه السلامه. یعنی من اگه نشستم فقط برای خودم قصه خوردم، برای خودم جوش زدم، برای خودم گریه کردم، قصه چک خودم خوردم، خب این که باید با این وظیفه رو باید تعهدی که دادم باید انجام بدم، ولی برام مهم نبود که این جامعه داره به کجا میره، چرا کاری نمی کنم که دخترم حجابش رو بهتر کنه، چرا کاری نمی کنم که جامعه اونقدری که به فکر دنیا هست به فکر معنویاتم باشه. فکر نکنید حتما ما باید دست رو دست بذاریم که مثلا اون مسئول فلان مسئول خودش کار بکنه، این مسئولین تو این مخصوصا مملکت، تو این حکومت، اصلا مال خودمونه این حکومت، جمهوری اسلامی اصلا مال ما، جدا بافته نیست، تافته جدا بافته نیست، اگر اشتباه کرد باید یقش رو گرفت گفت درست کار کن، درست عمل کن، اشتباه کار نکن، صحیح بود جلو، یه جوری کار نکن که مردم از دین و امام زمان بیزار بشن، یه جوری کار کن که مردم به یاد امام زمان بیفتن، یه جوری کار کن که مردم به فکر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام باشن. این میشه انصار، یعنی همه فعالیت های من در جهت همچین چیده بشه، چیدمان فعالیت هام، این چیدمان فعالیت هم به سوی خدمت به امام زمان بشه. برای یه نفر این مثال میزدم، میگفتم یه ماشین آجر 5000 تا آجر رو اومد خالی کرد، هر کدوم از این آجرا یکی بالا یکی پایین یکی چپ یکی راست یکی بالا، همینجور چپ و راسته بودن، بعد یه بچه اومد این آجرا رو همه همچین مرتب کنار هم چید، همه رو کنار هم چید. برای اون میخواستم مثال بزدم انصار رو، گفتم انصار اینجوری هست، یعنی این آجرهای چیده شده همه در کنار هم، یعنی اگر من اخلاقم، رفتارم، فکرم، عقیدم، تمام فعالیت های روزانه، شبانه، داخل خونه، بیرون، فعالیت کاری، فعالیت شغلی، فعالیت فردی، همش در جهت امام زمان باشه، مثل مثاله ها، مثل اون آجرهایی که همش یه جهت رو نشون میده، همش میگه امام زمان، همش میگه اهل بیت، آجر نمیگه، من مثال فعالیت خودمونه میگم، یعنی همه کارهای من نشون دهنده به سوی خدمت به امام زمان باشه، این میشه انصار. پس انصار وقتی میگیم یعنی کسی که تونسته جهت بده، تونسته فعالیت های زندگیشو در جهت خدمت به امام زمان، در جهت خدمت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام بچینه، جهت بده. این جهت دادن میشه انصار. تسلیم بگیریم به خدا، قسم یه اراده میخواد، هیچ کار نداره. تسلیم بگیریم، از خدا بخوایم، از امام زمان بخوایم، بگیم یا صاحب الزمان، آقا جان، مولا جان، ما میخوایم جزو این افراد باشیم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا، اون لحظات آخر ها، نه روز اولش، اولش هم گفتن، ولی این جمله رو آخر گفتن، وقتی همه شهید شده بودن، هل من ناصر ینصرونی، ناصری هست منو یاری بکنه؟ برای کی میگفتن؟ اونایی که همشون دلاشون زنگار بسته بود، اونایی که دلاشون بسته بود. اینو به تاریخ حضرت میگن. آیا کسی هست، به تعبیر من بخوام ترجمه کنیم، یعنی آیا کسی هست که بیاد زندگیشو در جهت یاری به ولایت امیرالمومنین قرار بده؟ آیا کسی هست که بیاد جهت زندگیشو جهت امامت قرار بده، جهت زندگیشو جهت ولایت امیرالمومنین علیه السلام قرار بده؟ کسی هست این کارو بکنه؟ هل من ناصر ینصرونی، هل من زاب یزب عن حرم رسول الله؟ یکی از صفات دیگه از این هشتا اینه که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و تا میرسیم و زابین عن، و زابین عن، زاب یعنی فدا شونده، زوب شونده، از زوب میاد، زوب شونده، این خودشو تا حد جان دادن حاضر باشه فدای امام زمانش بکنه. از اون لحظات آخر می‌فرمودن هل من زاب یزب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که خودشو فدای تا حد مرگ حاضر باشه خودشو فدا بکنه؟ آدم خجالت میکشه. این داعشی ها برای هیچ پوچ، برای هیچ پوچ به خودش 10 کیلو 20 کیلو TNT میبنده، میاد خودش تیکه تیکه میکنه برای هیچ پوچ، که ما معتقدیم واقعا اینا چقدر دیوانن، چقدر مغزشون رو. کسی میگفت که از همراهی های اینا رو که میشناسن، از قاشقی که همراهشون هست میشناسن، یعنی داعشی ها رو که میشناسن از قاشقی که همراهشون هست، اینا به بغلشون یک قاشق آویزون میکنن، بهشون مغزشون شستشو میدن که تو به مغزی که منفجر بشی با پیغمبر هم غذا میشی، قاشق همراهت وردار که اونجا دنبال قاشق نگردی. یه قاشق بغل همیشه تو جیبشون، اونی که میخواد انتحاری بشه وقتی میگردنش، وقتی قاشق هست میفهمن که این بمب داره، قاشق با قاشق میده. این خواهد مغزشون منجمده که حالا از اینجا میخواد بتمرگه بره اون ور، فکر مونه میخواد بره کنار پیغمبر واسه قاشق همراهش باشه دیگه، مثلا با خودش باید قاشق باشه. ببین چقدر منجمد باید فکر کنه انسان. اگه بخواب کنار پیغمبر باشه، که پیغمبر هست بهشت و قضا بده، حتما فکر قاشقش هم کردن دیگه، تو نمیخواد فکر قاشقش باشه. خب اینا اینجوری هست. شیعه امیرالمومنین وقتی میگه و زابین عن، کسی که خودشو در حد تا حد مرگ جان فدای امام زمانش بکنه. واسه تو یک داعشی این کارو میتونه بکنه، من شیعه این حالتو ندارم. او در راه باطلش با او انجماد هست، من در راه حقم چطور نباشم، من در راه حقم چطور این حالت نداشته باشم که بگم یا صاحب الزمان. اگر همونجوری که اصحاب امام حسین به امام حسین عرض میکردن شب عاشورا که آقا اگر ما رو بکشن و بدنمون رو آتش بزنن و خاکسترمون رو به باد بدن، به آب بدن و 70 بار این کار رو بکنن، ما دست از شما بر نمیداریم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. على الجنني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بياد مرحوم أجمع الله وجن که روزه حضرت علی اکبر رو خیلی دوست داشت. بیاد حضرت علی اکبر که اولین شهید از سلاله اهل بیت عصمت و طهارت، تا ایشان نگاه کردید اصحاب حضرت تمام شدن، با یه نگاه حضرت خودش اونقدر فهمید اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. آمد میشه بدن آقا به من اجازه میدید برم میدان؟ آقا بدون تأمل گفتن برو، ولی یه مقدار مقابل امراه برو، ولی ایشان قد بالا تو ببینم بعدم دست ها رو بباس با سوی آسمان بلند کردن، گفتن خدایا تو شاهد باش کسی میرد به میدان که اشبا ناز به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن هست. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمون قلبون و انقلبون. نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظیم العظم العز الجل الاكرم الامجد الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمة المعصومین من ولد الحسین و بإمام زماننا یا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. يا فرج امام زمان من رأسا برسا میمار و خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده. خدایا توفیق خواندن دعای عهد و توفیق یاوری و از قرار گرفتن در اصحاب امام زمان به ما مرحمت بفرما. توفیقاتمون رو در این جهت بیشتر از گذشته بفرما. خدایا ما رو جزء انصار حضرت، اعوان حضرت، زابین حضرت، مسارعین فی قضاء حوائجه، از سابقون الی ارادته. خدایا ما رو جزء این هشت افرادی که هشت صفت رو کسب کردند و می کنند قرار بده. صفات رذیله، صفات ناپسند، اشتباهات و خطاهامون رو خدایا ببخش و بیاموز. صفات ناپسند رو از ما دور بفرما. ما رو در سایه برکات و عنایات امام زمان رشد مرحمت بفرما. اساتید گذشته مخصوصا حاجب الله آقا جان که بهره های معنوی ایشان از طریق مرحوم استادمون به ما رسیده و همچنین مرحوم استادمون با شهدای کربلا محشور بفرما. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعیان امیر المؤمنین، اساتید، علما، مراجع تقلید، رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما. شهدای امام راحل در گذشتگان اینجا، پدر و مادرمون با شهدای کربلا محشور بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرضای اسلام، مریضهای مورد نظر اینجا، مریض منظور، مریضی منظوره، خدایا به حق محمد و آل محمد مریضیهای روحی و جسمیمون شفا و مرحمت بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا.
السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیحین، السلام علیکی ابن فاطمه الزهرا المرضیه سیدت النساء العالمین، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا مقتدى يا علي بن موسى الرضا، عليك آلاف التحية والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا مقتدای يا صاحب الزمان يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن يا قاتل البرهان يا امام الانس والجان، وعجل الله في ظهورك وسهل الله مخرجك. السلام عليكم يا قائم آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات الله.